شور و حالی دیگر بخشید.
تیمورتاش وزیر مستبد دربار رضاخان به پری علاقمند شده بود. از علاقه پری و شهریار به هم نیز با خبر بود. در سال آخر مدرسه عالی طب که به امتحان آخر سال و دکتر شدن شهریار بیش از چند ماه نمانده بود که سرگردی آمد و او را به زندان دژبان تهران برد و زندانی کرد. تیمورتاش دستور داده بود که او را آنجا زندانی کنند یا بکشند، ولی بعداً به این شرط حاضر شد از کشتن شهریار منصرف شود که از تهران برود. بدین ترتیب او از زندان آزاد می شود و تهران را ترک می کند.
پری، گر راه زن تو باشی صد کاروان توان زد.
حرفت خیلی دلگرمم می کنه، ولی ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی.
می روی بعده آنجا که با هم روز و شب را آشتیست، صبح چندان دور نیست.
شهریار پس از رهایی از زندان و ترک تهران می‌خواهد برای آخرین بار هم که شده پری را دیده و با او وداع کند. مادر پری به او قول می‌دهد که با پری در بهجت آباد ملاقات داشته باشد. شهریار تا صبح بیدار می‌ماند ولی پری نمی‌آید. فردای آن روز شهریار دانشکده طب را رها کرد و با دلی آزرده عزم خراسان کرد. ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو به ما و دگران، وای به حال دگران. شهریار به طرف نیشابور حرکت کرد و در حسین آباد به ملاقات دوست دیرین و عزیز خود استاد کمال الملک نقاش که او نیز در آنجا در تبعید بود شتافت. شهریار غروب شهریار را که زبان حال خودش است همانجا سرود. شهریار در اداره ثبت اسناد خراسان استخدام شد و تا سال 1314 در آنجا ماند. تیمورتاش دو سه ماه پس از آن واقعه به شدت مورد غضب رضاخان قرار گرفت و به جرم جاسوسی برای روزها به زندان افتاد و در زندان با آمپولهای هوای پزشک احمدی و به دستور رضاخان کشته شد. پس از کشته شدن تیمورتاش، چراغ علی خان پسر عموی رضا شاه با پری ازدواج کرد. چراغ علی خان هم در پی اختلافی که با رضا شاه پیدا کرد کشته شد و پری به خانه پدری بازگشت. شهریار در سال 1314 به تهران بازگشت. یادآوری خاطرات گذشته تهران چنان او را ملتهب کرد که به شدت بیمار شد. پری وقتی خبر بازگشت شهریار و بیماری او را شنید برای دیدار وی به بیمارستان رفت. شهریار که امیدی به زندگی نداشت با دیدن پری خاطرات دوران گذشتش جان گرفتند.
آمدی
آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟
منظومه حیدر بابا تجلی شور و خروش جوشیده از عشق شهریار به مردم آذربایجان است. این منظومه از جمله بهترین آثار ادبی در زبان ترکی آذری است و در اکثر دانشگاه‌های جهان از جمله دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده آمریکا مورد بحث رساله دکترا قرار گرفته است.
هیدر بابا آغاشلارون اوجالدی اما حیف جوانلارون کوجالدی توخلولارون آرخلیب آجالدی کلگه دندی گن بات کاش قرالدی گردون گزی قرانلیق دا برالدی
هیدر بابا اوغرلار شاخانبای سنلر سولان شاخبای آخانبای قزوارونا سهبالای باخانبای سلام اولسون شوکت زریزن منیم دا بیر آدم گلسین
شهریار، شاعر پارسی‌گوی آذری زبان، سرانجام پس از 83 سال زندگی شاعرانه پربار در 27 شهریور ماه 1367 هجری شمسی درگذشت و بنا به وصیت خود در مقبره شعرای تبریز به خاک سپرده شد. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
روز بخیر. شما صدای ما رو از رادیو ایران میشنوی روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. از این همراهی بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز. ایران یعنی کار و تلاش، ایران یعنی شور و امید، ایران یعنی وحدت و توانمندی و موفقیت. در این لحظه برنامه سبزینه تقدیم به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران.
سبزینه
به نام یگانه خالق هستی بخش. سلام میکنیم به شما همراهان صمیمی رادیو ایران. امیدواریم که هر جای ایران عزیز هستید اوقات خوبی داشته باشید. سبزینه رو میشنوید با موضوع کشاورزی، این بخش مهم اقتصادی در کل دنیا. در برنامه امروز از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی در بخش کشاورزی می‌شنوید. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. بخش کشاورزی به علت داشتن نقش حیاتی در تأمین غذایی مورد نیاز مردم و به عنوان زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی از مهمترین بخش‌های اقتصاد جوامع محسوب می‌شود. علاوه بر این در فرایند توسعه اکثر کشورها این بخش نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد مازاد اقتصادی و تأمین ارز مورد نیاز از طریق صادرات داره. امروز فعالیت‌های کشاورزی در بعضی از کشورهای در حال توسعه به لحاظ ایجاد اشتغال هم دارای اهمیته. در ایران هم به خاطر ظرفیت بالای بخش کشاورزی اولویت‌هایی در این بخش در نظر گرفته میشه. در این باره نظر آقای حسین رئیسی نماینده مجلس شورای اسلامی رو بشنوید.
ما در کمیسیون کشاورزی مباحثی رو به عنوان اولویت‌ها در نظر داریم که انشالله پیگیری بکنیم. بحث آب و خاک از موضوعات اساسی در بحث کشاورزی هست. حفظ منابع آبی و همینطور استفاده بهینه از اونها، کاهش مصارف و افزایش بازده. این زمانی حاصل خواهد شد که ما هم شیوه آبیاریمون تغییر بکنه، به سمت آبیاری‌های نوین حرکت بکنیم و هم از کشت‌های باز به سمت گلخانه حرکت بکنیم. کشت گلخانه به هر حال مزیت‌هایی داره، یکی از مزایاش کاهش مصرف آب، افزایش راندمان در سطح هست، یعنی میزان بازده رو به شکل قابل ملاحظه ای افزایش میده و افزایش کیفیت محصولی که برداشت میشه. به هر حال محصولی که ما تولید میکنیم باید توان رقابت داشته باشه، مشتری پسند باشه، بتونه در بازارهای منطقه به هر حال قابل عرضه باشه.
دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود یکی از مهمترین اهداف اقتصادی و توسعه‌ای هر جامعه محسوب میشه و امروزه افزایش توان تولیدی نیازمند توجه ویژه به بخش کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری در این بخشه. به همین علت یکی از مسائل مورد توجه در مجلس هم همین موضوعه. به گزارش همکارمون از مجلس شورای اسلامی توجه کنید.
شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم حضورتون. رشیدی هستم، صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید. در خدمت جناب آقای سعیدی هستیم، سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی. سلام عرض میکنم حضورتون.
عرض ادب خدمت شنوندگان خوب برنامه شما.
جناب سعیدی، برای ما و شنوندگانم بفرمایید که اولویت های کمیسیون کشاورزی در این مجلس چه هست و برنامه‌های پیشروتون چیه؟
اولویت اول ما بحث امنیت غذایی هست. البته شما عادت داشته باشید که در پیامی هم که حضرت آقا برای مجلس 11ام فرستادن رو بحث بخش کشاورزی تاکید مؤکد داشتند. همونجوری که عرض کردم، اولویت اول بحث امنیت غذایی، تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌های در واقع محصولات کشاورزی، بحث افزایش راندمان آبیاری در حوزه کشاورزی، اینها اولویت‌های ما و همچنین بحث الگوی کشت اولویت های اصلی کمیسیون کشاورزی.
خب یکی از بحثایی که مجلس به جد دنبال اون هست موضوع گام دومیه که خب رهبری به اون تاکید داشتن و شاخص های خودش رو داره، رشد یکی از شاخص های اون هست و بحث کشاورزی هم یکی از مهمترین بخش های اون. در این خصوص شما در کمیسیون چه موضوعات نظارتی و چه موضوعات تقنینی و قائل هست؟
خواهش میکنم. با توجه به که اولین مجلس بعد از گام دوم هست و همونجوری که شما اشاره فرمودید در حتی گام دوم هم حضرت آقا به حوزه کشاورزی ورود جدی داشتن، در کمیسیون رو این موضوع کار شده. به تبع اون 14 تا کمیته تخصصی شکل گرفته که موضوعات حوزه کشاورزی رو روشون کار میکنن. بیشترین تمرکز هم رو بحث‌های نظارتی ماست. معتقدیم متاسفانه در حوزه کشاورزی یک سری تعارضات بین دستگاهی، بین وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست هم داریم که انشالله در این کمیته‌های تخصصی 14 گانه تلاش ما این هست که این اختلافات رو بتونیم با یک نگاه کارشناسی و فنی مرتفع کنیم.
و فکر میکنید که بخش‌های مرزی ما که خب به نوعی شما هم از یکی از همون خطه‌ها اومدید، موضوع کشاورزی در اونجا و حقابه‌ای که اونها دارن چگونه سعی میشه رعایت بشه تا اینکه هم ما مهاجرت نداشته باشیم، هم رضایت کاری داشته باشیم و هم بتونیم در کنار امنیت غذایی امنیت اجتماعیمون هم رو حفظ بکنیم؟
درسته. در بحث حقابه‌های مرزی علاوه بر مباحث خود حوزه تخصصی کشاورزی، بحث‌های حقوق بین‌الملل هست که انشالله رایزنی های با وزارت امور خارجه داریم تا حقوق حقیقی مردمان ما در چارگوشه ایران زمین در مرزهای ایران رعایت بشه. معتقدیم که با یک دیپلماسی فعال میتونیم بخشی از این تعارضاتی که با کشورهای همسایه در بحث حقابه های مرزی داریم رو مرتفع سازیم. نکته خیلی خیلی مهم اینه که در بسیاری از استانهای ما و مشخصا در استانهای محروم کماکان جمعیت روستایی بیشتر هست، مثلا من جمله در خود استان سیستان و بلوچستان. قطعا اگر توجه ویژه به زیرساخت های کشاورزی این مناطق بشه، اینها مانع مهاجرت روستاییان به شهر و ایجاد حاشیه‌نشینی خواهد شد که در این خصوص حتما تمام تلاش خودمون رو معطوف خواهیم کرد.
براتون آرزوی موفقیت میکنم. اگر موضوع خاصی دیگه ای نیست از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزار از لطف شما، موفق باشید.
فرزانه شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای سعیدی، سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در این فرصت به چند خبر کشاورزی توجه کنید. خبر اول اینکه نخستین مرکز نوآوری حوزه کشاورزی راه اندازی شده. مرکز نوآوری حوزه کشاورزی با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی در بخش کشاورزی راه اندازی شده. تفاهم‌نامه راه اندازی نخستین مرکز نوآوری حوزه کشاورزی بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی منعقد شده تا نیازهای فناورانه این حوزه در این مرکز به وسیله دانش بنیان‌ها و توانمندی‌های موجود در کشور ایران ساخت بشه. با امضای این تفاهم‌نامه مسیر ایجاد و راه‌اندازی مرکز بین‌المللی تجارت و نوآوری کشاورزی یا همون آیتک هموار شده تا تولید در بخش کشاورزی با محصولات ایران ساخت رونق بگیره. ایجاد، تجهیز و توسعه مرکز تجارت نوآوری کشاورزی در محل برج نوآوری کرج از موضوعات دیگه تفاهم شده است. خبر بعدی رو بشنوید که طرح برآورد سطح زیرکشت اراضی کشاورزی با فناوری فضایی اجرا میشه. وزارت ارتباطات از اجرای طرح تهیه نقشه پراکنش و برآورد سطح زیرکشت اراضی کشاورزی با استفاده از فناوری فضایی و داده‌های ماهواره‌ای به عنوان یکی از طرح‌های تحقق شعار ایران هوشمند خبر داده. این وزارتخانه اعلام کرده که طی 3 سال اخیر فصل جدیدی از فعالیت‌های فضایی با هدف کاربردی کردن صنعت فضایی در سازمان فضایی ایران از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان تهیه نقشه پراکنش و برآورد سطح زیرکشت اراضی کشاورزی دنبال میشه. این فعالیت‌ها که کشاورزی پلاس هم نامیده میشن با روش سنجش از راه دور به دنبال ایجاد تحول در مدیریت صنعت کشاورزی از طریق تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و سطح زیرکشت محصولات کشاورزیه. و اما خبر بعدی درباره اجرای طرح ارتقای تاب‌آوری کشاورزی در برابر طوفان‌های ماسه و غبار. یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی از همکاری ایران با فاو در اجرای طرح ارتقای تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر طوفان‌های ماسه و گرد و غبار خبر داده. سرپرست مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از 6 کشور همکار در طرح بین منطقه‌ای فاو با عنوان تسریع سرمایه گذاری و اقدامات به منظور ارتقای تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر طوفان‌های ماسه و گرد و غبار انتخاب شده. علی مراد سرافرازی گفته که این طرح بین منطقه‌ای با استفاده از منابع اعتباری برنامه همکاری‌های فنی فاو یا همون TCP و همکاری 6 کشور جمهوری اسلامی ایران، عراق، کویت، چین، مغولستان و الجزایر با هدف سازگاری و کنترل آثار زیانبار گرد و غبار بر تولیدات کشاورزی در 3 کانون مهم گرد و غبار در خاورمیانه، شمال چین و شمال آفریقا به زودی آغاز میشه. سند همکاری ایران با فاو در آینده نزدیک در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان نهاد مرجع ملی امضا میشه. گفتنیه که زیان‌های اقتصادی ناشی از هر طوفان ماسه و گرد و غبار میتونه به صدها میلیون دلار برسه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
همونطور که میدونید یکی از مسائل مهم در زراعت و باغداری مرحله کوددهیه. مدیریت کوددهی یکی از عوامل ضروری برای موفقیت در کشت و کار گیاهانه. اگرچه از کودها بیشتر برای رسیدن به حد اکثر تولید در واحد سطح استفاده میشه، اما علاوه بر افزایش تولید، کیفیت محصولات کشاورزی و سلامت محصولات هم باید مد نظر قرار بگیره. صحبت‌های آقای دکتر بابک متشرع‌زاده، دکترای خاکشناسی رو در این باره بشنوید.
تمام توصیه‌های کودی که منجر به بحث حاصلخیزی خاک میشه، در واقع اگر بناست توصیه کودی داشته باشیم، این توصیه کودی بایستی با توجه به مقدار بهینه باشه. یعنی ما قدم اول بایستی بعد از نتایج آزمون خاک آنالیز برگی انتخاب بکنیم کدام منبع کودی میخواد مصرف بشه. مثالی بزنم، انواع منابع کودی داریم که حاوی نیتروژن، از اوره بگیریم، سولفات آمونیوم بگیریم یا دی آمونیوم فسفات بگیریم و همینطور کودهایی که حالت فشرده یا گازی دارن که در کشور ما استفاده نمیشه، یا اوره با پوشش گوگردی. میشه گفت در کشور ما حداقل 4 یا 5 منبع حاوی نیتروژن داریم، همچنین نیترات و پتاسیم که جزء کودهای پتاس است ولی حاوی نیتروژن هست. خب اینکه کدام منبع کودی رو انتخاب بکنیم بسیار موضوع مهمی است. حتما بایستی پیش خاکمون رو ببینیم، حتما بایستی نیاز گیاه درک بشه، حتما روابط بین میزان نیترات و آمونیوم رو بایستی بهش توجه بکنیم. میزان نیاز گیاه به نیترات، میزان نیاز گیاه به آمونیوم. یا اینجوری بگم، گیاه علاقمند در رژیم غذاییش هم مقدار کافی نیترات رو دریافت بکنه به عنوان یک آنیون، هم در نقطه مقابلش از کاتیون انحشار مثبت بهره مند بشه. خب مطالعات مختلف چه در حوزه کشاورزی چه در حوزه باغبانی گلکاری نشون داده که یک نسبت بهینه 4:1 to 6:1 نیترات به آمونیوم میتونه بهترین عمل کرد رو بده. یعنی اگر دنبال افزایش اسیدهای آمینه پروتئین هستید، اگر میخواید تجمع نیترات زیاد اتفاق نیفته، محصول سالم تولید بشه و کیفیت رنگدهی مناسب باشه، مصرف کننده دچار مسمومیت نیترات نشه، تأمین نیتروژن از منابعی که بتونه نیترات به آمونیوم 4:6:1 رو بده توصیه میشه. بر این اساس اگرچه منبع اصلی کودهای نیتروژن در کشور ما اوره هست، ولی توصیه میشه در باغات سعی بکنیم از منبع سولفات آمونیوم استفاده بکنیم به دلایل مختلف. یکی این که این کود اثرات دوگانه داره، در واقع از دو جهت مفید خواهد بود، هم نیتروژن رو تامین میکنه هم سولفات داره. حتی توصیه میشه برای تامین گوگرد از هر منبع گوگردی مثل اس عنصری استفاده بکنه. و جالبه بدونید همین گوگرد به ازای اکسیداسیون یا اکسایش هر 1 مول اس 2 مول پروتون تولید میشه. یعنی یکی از مشکلاتی که معمولا کشاورزان و حتی کارشناسای کشاورزی از اون نام میبرن، مثلا در نقل قولهاشون میگن متاسفانه خاکای ما آهکی است یا متاسفانه خاکای ما قلیایی است. من میخوام عرض بکنم که این بخشا تأسف نداره، بلکه شاید مشکلات خاکای آهکی قلیایی ما خیلی کمتر از مشکلات خاکای کشورهای دیگه یا خاکای اسیدی باشه. نوع بهره برداری توصیه هاست. برای این اساس توصیه میشه در باغ ها ترجیحاً از منبع کودی سولفات آمونیوم استفاده بکنیم که هم نیتروژن به فرم آمونیومی تامین بشه و هم گوگرد، ضمن اینکه کاهش پی‌اچ موضعی در محیط رایزوسفر هم اتفاق میفته. در نظر داشته باشید که گیاه به ازای 1 مول پروتونی که جذب میکنه بایستی پروتون دیگه‌ای رو از ریشش خارج بکنه. یعنی در واقع NH4 مثبت اگر در محیط ریشه باشه، جذب NH4 مثبت توسط ریشه منجر به خروج هاش مثبت از ریشه ها میشه. خب این اتفاق مبارکی است، یعنی جذب این کاتیون باعث میشه که یه پروتون در محیط ریشه، عکسش هم هست، یعنی نیترات باعث میشه که بیکربنات از ریشه خارج بشه. خب این اتفاقی است که ما خیلی علاقه بهش نداریم، باعث میشه که شرایط از اون چیزی که در اطراف ریشه هست از حالت مطلوبش خارج بشه. پس انتخاب آگاهانه منبع کودی بسیار مهمه. مقدار رو حتما بر اساس توصیه کودی ها سعی بکنید بیش از یک روش مصرف داشته باشید، چرا که گیاه در فیزیولوژی جذب خودش در زمانهای مختلف رویشی و زایشی نیازهای متنوعی داره. زمانهای مصرف رو حتما در نظر بگیرید. و جایگذاری موضوع بسیار مهمی است. دیگه بنا نیست ما همچنان با کود پاش‌های سانتریفیوژ بیایم مصرف کود رو ادامه بدیم. این دیگه روش بسیار قدیمی است که باعث هدر رفت شدید کودها، هزینه ها، ضمن اینکه این کود چندان مورد استفاده گیاه هم قرار نمیگیره. حتما به بحث جایگذاری عمقی، شناخت فیزیولوژی ریشه خیلی کمک میکنه ما بدونیم چه زمانی و کجا این رو در اختیار گیاه قرار بدیم. خوشبختانه ماشینسازهای خیلی خوبی هم در کشور داریم، کودکارهای خوبی ساختن و تکنولوژی اینها خوشبختانه الان در اختیار همه هستش.
نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اسپیدی تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد، اسپیدی مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات، اسپیدی موتورش رو بسپر به اسپیدی، فرمان ماشینم توی دستات، حالا با قدرت بزن استا اسپیدی. اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته،
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله،
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید، این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون زامنه.
تو شهر فرش، فرشتو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع می‌ریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
برای کشف راز شادمانی و راز خنده‌های مدام از هیچ آلودگی نهراسیده ایم. مایه لباس شویی هومکر با پاک کنندگی و لکه‌بری قوی. هومکر، نهایت پاکیزگی.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.